سلام خدمت همه دوستان عزیز، خیلی خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از منفی 20. من پارسا کاکویی هستم و تو این قسمت افتخار اینو دارم که یه مهمون خیلی جالب داشته باشم، آقای صالح سخندان. خیلی خوش اومدی.
چکریم.
چکرم.
مرسی ازت. مخلصیم. چه خبر؟
خبرو که دست شما بود.
نه، خبر
خاصی نیست. خدا باشه. خب صالح جان، قبل از هر چیزی خیلی ممنون که بالاخره وقت دادی بعد از یک سال و نیم تقریبا، که از همون روز اولی که من دیدمت با اون کارا و با اون داستانی که داری همیشه اینجوری بودم که صالح بیاد شمال بشینیم برای پادکست و پادکست بگیری. خودتو معرفی می‌کنی؟
قربونت، من صالحم، سخندان و یه 15 16 سال من حدودایی هم هستش که مشغول کار طراحی خطای دید و سه‌بعدی و موزه و تمپال و اینجور چیزا.
کار طراحی خطای دید، موزه، سه‌بعدی، یه ذره توضیح میدی راجبش؟
قضیه خطای دید چیزی بودش که خب من باهاش شروع کردم. کارهای اولام رو نگاه بکنی خب خیلی این روح این داستان خطای دید و تکنیکای تصویری توش بیشتره.
درست.
ولی خب به مرور که همطوری اومد جلوتر، خب نیاز بود یه ذره تجاری تر بشه و نمیدونم بازارم کلی چیزایی می‌خواست، مشتری‌ها یه چیزایی می‌خواستن، یواش یواش رفت سمت تمپارک‌ها و موزه‌ها و جاهای تفریحی که یه رنگ و بو و یه چاشنیایی از اون قضیه خطای دید رو داره. ولی همچنان واسه من اون موضوع جذابیه، دوستش دارم و هر جایی که بتونم تو این پروژه بیشتر میگنجونمش.
خطای دیدو.
آره، ولی خب به طبع نمیشه همیشه اینطوری نگرش داشت دیگه. بازار میخواد یا مشتری میخواد که یه چیزایی کنارش باشه. اون دورچیناشو دیگه من نمیتونم خیلی کاری بکنم.
خیلی عالی. بین حرفات گفتی که کارای اولمو اگه نگاه کنید، کارات چیه دقیقاً؟ میخوام ببینم چه خروجی هایی که من خودم خب تو دوستانی که دارم خروجی های کار صالح سخندان تو استوریشون تو پستاشون دارم میبینم، ولی میخوام برای مخاطب خودت بگی که صالح سخندان چه چیزهایی تا الان تولید کرده.
ببین اون چیزهایی که خب بیشتر دیده شده باید یه تقسیمش بکنی. از سال مثلا 96-97 بیشتر تبدیل شد به همین موزه ها و تمپارک ها. تو هم احتمالاً منظورتون هست.
بله.
که این موزه و تمپارک ها جاییه که واسه سرگرمیه، ولی نه شهر بازیه نه موزه است به اون معنی که کسل کننده است یا موزه ببینیم مثلا تابلو ببینیم مجسمه ببینیم، نه اینجوری نیستش. میری داخلش یه تعاملی میکنی، میری کنار یه چیزی وای میسی عکس میگیری، خودت جزوش میشی عکس میگیری، نمیدونم یه فضایی که تجربه محوره، بیشتر میره تو دسته فضاهای تجربه گرا، اینطوری بخوایم ترجمهش بکنیم کارهایی که میکنیم، که تمپارکا یا آمیوزمنت پارکا از اون فضای سنتیش که شهر بازی یعنی یه چیزی داره میچرخه، هیجانی داره. بله. و اینا فاصله میگیره از اون گالری، هم یه چیزی الهام میگیره، یه تجربه جدیدی رو بهت میده. مثلا فرض کن میگیم وقتی تمپارکو داریم اسم میذاریم روش، یعنی این که یک ایده کلی هست، اون فضا رو بر اساس اون ایده کلی طراحی میکنیم که اون ایده یا اون سوژه اصلی فصل مشترک تمام اون تجربه باشه. مثلا وقتی تو داری میگی جوراسیک پارک، مثال دیگه.
بله.
یعنی که اصل داستان در مورد دوره دایناسورا و ایناست، یه سوژه اصلی داره. یا وقتی مثلا میگی موزه خطای دید، خطای دید میاد وسط، ولی تجربه جذابش مهمه، نه اینکه علمی باشه و اینا. خب مثلا اولین کاری که انجام دادم دقیقاً هم همین یه موزه خطای دید بود، چون یه ترند جهانی بود، داشت خیلی زیاد میشد. خب تو ایران هم یه دونه ما
که برمیگرده به چه سالی؟
این 96ه، اینی که میگم
سال 96.
آره.
موزه خطای دید.
آره، اسمش رو اسم تجاریش از رویا پارک، ولی خب عملاً
فعال دیگه.
آره، ولی یه بار رینوویت شده و بله. عوض شده کلا داخلش، ولی همچنان همون هسته هستش.
پس فکر کنم رویا پارک، ایلوژن پارک، درست میگم؟
ببین اگه بخوای چند تا
رو میخوام نام ببری،
خب هر چی مثلا قضیه تمپارک های این سبکی تو ایران هست و خب فرصتی بوده که من انجامشون بدم، یه چند تاشو بخوام اسم ببرم ممکنه مثلا کسایی که میبینن یا خودت دیده باشی، مثلا همون رویا پارک یه چیزی هستش با مزه است، برج میلاد سرزمین افسانه های ایرانیه، بعد ایلوژن ها که حالا توی ایران ماله، بعد دیگه خدمت بگم یه دونه پروژه بود سمت دریاچه، حالا خانه وارونه، اونو خیلی بله. میشناختن. اون البته الان دیگه تاریخش تموم شد، اونجا اصلا عوض شده هیچی. بعد توی تهران دیگه یادم بیاد،
توی کیش داشتی؟
توی کیش هست یه چند
زامبی پارک.
ببین تو کیش سفر دور دنیا هستش، ماجیک پارک هستش، با خدمت بگم هتل زامبی هستش.
یه دونه بود که بتمن و اینا داشت، کدوم بود؟
بعد اون فاز مارول، یعنی یه فضای تفریحیه که مارول تم اصلیش به اسم مارول حالا معرفیش کردیم و اینها. و بعد جومانجی هستش. میدید چند تا اینجوری هم جای مختلف.
پس میتونیم بگیم هر چیزی که با این ایده کلن توی این دستبندی قرار داره و توی کشور ساخته شده کار ساله سخندان.
تقریبا میتونی بگی. آره میشه گفت.
خیلی عالی. سال خیلی سریع اگه بریم مسیرتو نگاه کنیم. یعنی مثلا اینجوری نبوده یه روز بلند شی بگی که خب من میخوام برم تو کار خطای دید. از کجا شروع شد؟
که معنی نداره اصلا این که بگی من مثلا خلبان که نمیخوای بشی بگی من میخوام خلبان.
همون اصلا چون همچین چیزی ببین ذهن آدم تعریف نشده.
ببین خیلی کاراکتر با کاراکتر فرق میکنه. به نظرم اصلا این فکر میکنم این دیگه روندیه که خب الان دیگه جاریه واسه همه همین شکلی. شاید اون دوره مثلا 10 15 سال پیش خیلی جا افتاده نبود ولی الان خیلی روتینه که یه نفری رشته یا کاری که انتخاب میکنه خیلی یه خطی نباشه توضیح دادنش.
بله.
گرچه هنوزم هستن کارهای رو نرمال و روتین همه چیزایی که تجربه شده صدها سال هزار سال هستش هستش. ولی فکر میکنم این دیگه جا افتاده که یه نفر فضای کاریش ترکیبی از چند تا رشته باشه. مثلا چه میدونم یه کسی هستش شاید تولید کننده محتواست، از اون ور به دیولپ هم یه آشنایی داره یه چیزی وسطش پیدا میکنه واسه خودش، یه شغل جدیدی واسه خودش،
یه چیزی عمیق میشه اونجا،
یه چیزی
برایندش یه چیزی در
آره یه چیز جدیدی واسه خودش درست میکنه که اتفاقا باعث میشه که یه تمایزی نسبت به مثلا یه تصویرگر عادی داشته باشه. تصویرگری که مثلا داستان فرضیه تصویرگری که دیولوپ بلده،
یک مهارت اضافه هم کنارش
با هم باشی میشه. حالا واسه منم داستانش این شکلی بود. من اینطوری بودم که خب من عاشق نمیدونم ریاضی و هندسه و مثلثات و فیزیک و یه چیزای اینجوری بودم همزمان، یعنی این فضای تکنیکال رو دوست داشتم.
ریاضی خوندی توی دبیرستان؟
آره. بعد این تکنیکال رو دوست داشتم، همزمان یه کارهای هنری هم خوشم میاد. خب حالا اینا با هم دیگه یه اتفاقی میفته، یه جرقه‌ای میزنه میره جلو و تبدیل میشه به یه چیزی. حالا واسه من اون چیزه این بودش که من اتفاقی مثلا فهمیدم یه چیز بامزه‌ای هست به اسم خطای دید، بریم ببینیم چیه. یواش یواش بامزه است، این کار بکن اون کار بکن، همطوری میای 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 تا مثلا یه دفعه همچین عاقبتی. مثلا
رشته ریاضی خوندی دانشگاه؟
دانشگاه برق
میخوندم. بله.
آره ولی ربلش کردم
و چیز دیگه رو انتخاب کردی و کلن بلش کردی؟
کلن دانشگاه رو رها کردم.
رها کردی. اولین کاری که ورود کردی چی بودش؟
تجاری.
آره دیگه، کاری که اولین درآمدی که واسه حاصل شد بعد از دانشگاه. حالا ممکنه قبلش هم یه کاری کردم.
قبلش که خیلی من کار میکردم، از 16-17 سالگی کار میکردم، کار گرافیک میکردم. و اونا رو حساب نکنی بگی تو این زمینه‌ای که الان داری در موردش حرف میزنی اولین کار چی بود؟ من به صورت اتفاقی پروژه بود هیچ کی در روزنامه ورش نداشته بود انجام بده، من رفتم گفتم ما انجام میدیم.
چی بود پروژه؟
ویس. خیلی هم خودم خوشم میاد، دوستش دارم و اینا، با اینکه اولین تجربه‌ام بود و به نظر باید خب خیلی باگ و ایراد و اینا داشته باشه. یه سری علائم ترافیکی بزرگ بود که از یه زاویه خاص توی پارکینگی دیده میشد. یعنی راننده که مثلا توی این مسیر میرفت مثلا یه اگزیتی، یه آپی، یه داونی، یه لفتی، یه رایتی میدید که مسیر رو بهش نشون بده، در صورتی که مثلا یه کار گرافیک محیطی محسوب میشد. یعنی در دیوار خب یه رنگ و لعابی به خودش گرفته تو پارکینگ ها معمولا. الان یه ذره مد شده که رنگ و لعاب بهش اضافه شده، اون موقع خب خیلی خونسا بود، یعنی توسیه
چراغ هم به زور میذاشتن.
آره خیلی چیز خونسایی بود. من در مورد مثلا همون سال 90 دارم صحبت میکنم.
90؟
آره اون موقع بود که من رفتم گفتم من انجام میدم. خیلی هم کار پر مشقت و اصلا یه چیز واقعا پر عذابی شد واسم. ولی اولین کاری که بگم خب این قراردادی بستیم که من یه کاری بکنم اون بود
در این زمینه. آره. نزدیک به این
نزدیک
کاری بکنم. بعدش ظاهرا با همین تکنیک اومدی چیزای دکوری درست کردی.
آره
چون میدونی من دسترسی به جعبه سیاهت دارم دیگه. یه سری کارا کردی که مثلا من میدونم که با دست راستت میتونی یه کار بکنی، با دست چپت یه کار دیگه بکنی. مثلا با دست راستت نقاشی بکشی،
با دست چپت دارت بزنی.
مثلا
شمارم،
یعنی یه کارهای عجیب غریبی هم بلدی ظاهرم بکنی. بلدی که نه، یعنی بحث از نظر ذهنی، چون آشنایی من با صالح برمیگرده به همون یک سال نیمه پیش که توی نمک آبرود و همین تمپارک نمک آبرود که الان ما اینجا همینجایی که ما نشستیم هم یکی از کارهای صالح و از طریق محمد کشاورز که به اصطلاح معرفی کرد و سال دوست مدرسهش بوده و با هم دیگه اومدن جلو و اون تعریف ها هی شخصیت سالا رو به من جذاب‌تر کرد. چه جالب مثلا. و اونجایی دیگه چیز شد که فهمیدم این آدم کلن یک موضوع کاری رو تعریف کرده تو کشور که الان خودش و خودش رقیب نداری.
آره، ولی خب دقت بکن، ببین به هر حال مارکت ایران مارکت کوچیکی محسوب میشه در کل. مثلا اگه حالا بخوای یه رشته جدید
به نسبت انجام... کجا ببخشید؟
به نسبت کل، به نسبت جون دنیا دارم صحبت میکنم.
به نسبت دنیا مارکت ایران مارکت کوچیکیه.
مارکت کوچیکیه، دلایل مختلف هم داره، حالا رسیدیم صحبت میکنیم. ولی حالا اینو پیش‌فرض قبول بکن بریم جلو. مارکت کوچیکیه. حالا وقتی مارکت کوچیکیه یعنی تو روی اون حرفی که زدی استوار نمیتونی واسه بگی من تا ابد این کارو میکنم. اگه مارکت به اندازه بود آره میتونستی. واسه همینم هم مثلا میای جلو میگم کار اولام بیشتر خطای دید بود. اومدیم جلو دورچینش تغییر کرد.
دیگه بازار چیز دیگه هم میخواد.
آره مجبور شدم مهارت‌های دیگه‌ای به خودم اضافه بکنم، مجبور شدم که خدمات دیگه‌ای کنار اون کارم اضافه بکنم که اون کار یا اون پکیج تکمیل بشه.
خب حالا یه سوالی واسه من پیش میاد. این که اون دورچینه رو اضافه کردی و شاید بعضن مهمتر از کار اصلیت که اون خطای دید بوده شده، این برات مثبت یا منفیه؟ یعنی اینو خوب میبینی؟ به عقب برگردی اگه شرایط دست خودت باشه دوست داشتی که اینجوری بشه، یا الان میگی نه کاش مارکت جوری بود که من فقط خطای دید کار میکردم؟
ترجیح هم این بودش که مارکت جوری بود که این کار میکردم،
فقط خطای دید کار.
آره چون که فضاش فضای، حالا یه ذره بخوایم حالا کلیشو بگم فقط دقیق نشم توش، اینطوریه که وقتی اون دورچینا رو اضافه میکنی به همون اندازه هم مشقتش بیشتر میشه، یعنی دردسر و زحمتت بیشتر میشه. یه مزایایی داره، یه اتفاق خوبی داره، تجربه های خیلی خاصیه پروژه‌ای که انجام میدم از این بابت که خب همه جوانه بشو باید طراحی بکنم، همه جوانه بشو حواسم باشه، همه جوانش رو اجرا بکنم، اتفاق خوبیه، یعنی یه سری مزایای خوب داره. ولی از اون طرف به همون اندازه هم دیگه اون تمرکز رو روی اون داستان ندارم.
درست. در حالی که خودت دوست داری خطای دید بیشتری خلق کنی،
چون ترکیب همه چیزایی که دوست دارم، مثلا تو فرض کن داری الان یه پادکست درست می‌کنی، این پادکسته شاید مثلا تو 10% حال می‌کنی، عمیقا داری کیف می‌کنی باش، بقیه‌اش دردسر دیگه، ولی تو مجبوری اون دردسر رو انجام بدی که اون 10% حاله رو ببری.
آره متوجه.
حالی که من 10% خیلی دست بالا گرفتم، معمولا 1%.
خیلی عالی. از دانشگاه اومدی بیرون، یک پروژه گرفتی که به قول خودت مشقتش زیاد بود ولی تو وارد این فضا کرد و بعدش
بعد این پروژه.
آره.
ببین میتونم بگم که اون خب
اون آنی که بذار یه ذره راهنماییت کنم که یه ذره جهت بگیره صحبتمون، یعنی مسیر رو بهت بگم، من دنبال اون آنی ام که برای خودت یه پرشی توش میبینی، یه جامپی توش میبینی. من این پروژه رو انجام دادم، این پروژه رو انجام دادم، ولی تو یه شبه نرسیدی به ایلوژن، یه شبه نرسیدی به رویا پارک.
نه دیگه 7 8 سال طول کشید دیگه.
دقیقاً اون 7 8 ساله چه مسیری طی شد و از سمت دیگه در کنار این کاری که تو داری یک خدماتی ارائه میدی، اومدی طراحی محصولم کردی.
آره ویداوین آوردی. سه تا دوره من این کارو انجام دادم.
خب بفهم
چی بگم.
مسیر تو
آره تو حواسش بوده یه جور سوال بپرسه من نتونم
گفتم
سوال خوب میپرسی آقا. ببین اون این اتفاقا که در معرضش قرار میگیره خب بعضا گولم میزنه آدم، مثلا میگه بابا چه عالی من میتونم کارم بکنم اینو، ولی خب بعد از اون ماجرا تا مدت ها من نتونستم پروژه درخوری که پول در بیاد ازش استفاده بکنم، یک قراردادی ببندم، یک کاری بکنم. تا مدت ها نشد، مثلا این مدت هایی که دارم بهت میگم شاید 2 سال 3 سال اینا بودش.
خب
من تو این مدت خب چیکار میکردم؟ اینطوری بودش که هر فرصتی که پیش میومد یک کاری بالاخره میکردم، یعنی این که مثلا اگه میشد رایگان میرفتم یه جایی نقاشی میکشیدم، رایگان یک واسه یک کسی دیزاین این
رایگان
تقریبا رایگان، یعنی مثلا اینطوری که آقا متریالشو بده من واسه ردیفش میکنم یا عددهای معقول تلاشمو میکردم. آقا مثلا توی دوره‌های خب محمدم چون با هم کار میکردیم کمک میکرد توی حوزه حالا معرفیش و مارکتینگش و فروشش و اینا، دقیقی یادشه که ما سعی میکردیم یه ذره پرستیج بدیم به کار که مثلا عجب کار با کلاسیه، مثلا پول خوبی بگیریم و اینا، ولی خب وقتی هم کار جدیده هم تو رزومه خاصی نداری تو این حوزه دیگه واقعا مجبور این کار بکنی. شاید مثلا 2-3 سال واقعا این مدلی بود، یعنی بیشتر خرج میکردم تا اینکه در میآوردم.
پس بذار من یه بار اینجا رو شفاف کنم. بعد از اون کار یک سری کار رایگان انجام دادی که کم هم نبوده.
تا دلت بخواد.
چرا
مثلا
رایگان؟
میگم رایگان مثلا اینطوریه که بعضا یا واسه کسی بود، یا اینکه من یادمه اون اوایل که اینستاگرام اومد، حالا من اینستاگرام دقیقا هر چی مثلا مخاطبی چیزی داره واسه همون دوره است. یادمه که مثلا این مدلی بودش که روزی یه دونه پست درست کن و اینطوری مثلا تو یک سال مداوم، یعنی 300 تا پست درست کن. میگم رایگان یعنی اینم توشه ها، یعنی فقط واسه اینکه این یه اتفاقی توش بیفته که بالاخره یه کسایی ببیننش.
و دلیل این که رایگان کار کردی گفتی چون هم کارم جدید بود
و این که خب بالاخره اعتمادی هم نبود دیگه.
اعتمادی
خب
هم نبود.
جدیده. اوکی. تو
یعنی ما اینجا یه رزومه خالی تقریبا خالی داریم.
آره.
و یه کاری که اصلا نیاز رو تعریف کنی این کار چیه.
آره دقیقا.
همینجوری به اینجا نرسید.
92 وقتی من یکی میگفتم آقا بیا نقاشی سبودی من برات میکشم، اینجوری بودش که باشه من تو اینترنت دیدم باشه جدید خیلی هم باحال چقدر خفنه، اوکی تو میتونی اصلا انجامش بدی، کی تا حالا انجام داده؟ حالا تو اون دوره هم خیلی قضیه البته یه شباهتی با الان داشت، ولی اینطوری بودش آقا کار جدید میخواستن ولی ریسکش براشون سنگین بود مادامی که یکی دیگه انجام داده باشه،
یکی دیگه رومین رفته باشه.
تو احتمالاً برات خیلی ناشناس، میگه آقا فلان اتفاق خیلی چیز جدیدیه ولی جرأتشو نمیکنه که بگه من اولین نفرم، میذاره یکی دیگه بکنه، چیزاشو داشته باشه، فلاناشو
از مخاطب بشه،
بخوره براش، بعد بره واسه ادامه ماجرا.
خیلی عالی. یه سری کار رایگان انجام شد و رسیدیم.
خب این بالا پایینه خب چون همش بود و اینا، هم ایده جدید میاد وقتی توشی، خب خیلی ایده میاد دیگه. یه دوره‌ای مثلا اینطوری بودش که خب بریم ببینیم بر اساس این محصولای با نمک میشه درست کرد یا نه. من فکر کنم توی 2 یا 3 دوره زمانی این قضیه تولید کردن محصولات مختلف رو انجام دادم. اولیش که خیلی مالی نشد، یعنی فیدبک خوبی نداشت به خاطر اینکه جامعه مخاطب بازم ناآشنا بود باهاش. دومیه نه دو برعکس دارم میگم، اولیه خیلی خوب شد، دومیه خیلی مالی
نشد. بود که خوب شد
دیدیش حتما، توی دوره خیلی مثلا ترند شده بود قضیه این تاخچه مجازی هایی که در دیوار بوده، یه چیزی چاله تو دیوار شبیه تاخچه درست کرده بودیم توش گل گلدونی چیزی بود و شاینا، اون خیلی ترند شد. یعنی مثلا موقع هم دیجیکالا یواش یواش داشت می اومد با یه شیب زیادی بالا، ما هم توش بودیم خوب فروخ، یه دوره خیلی خوبی بود و اینها. راند دومی که من این کارا رو انجام الان که دارم فکر می‌کنم میشه 4 راند. راند دومی که انجام دادم خیلی خوب نبود. سعی کردیم خیلی اینویژوال و اینها یه سری محصول دیگه اضافه بکنیم، خیلی جواب نداد. راند سوم خوب بود. راند چهارم دیگه عملاً اون وجهه تجاری همون ویداوینی بودش که تو میشناسیش.
یک محصول آوردید، همون تاخچه‌های
آره با
همون
یه
مجازی که
با چند تنوع خیلی خوب.
اون محصول تاش تبدیل شد به ویداوین.
آره یواش یواش بی آی جلو تهش شد ویداوین.
درست که ویداوین می اومد کلن محصولات بر پایه خطای دید تولید می شد.
همباری کرد.
که حالا برای استفاده های سازمانی هدیه دادم و تمام اینها. فکر کنم یک سال پیش ویداوین رو فکر کنم بست.
آره بستم.
چرا؟
ببین خیلی کوتاه بگم این بودش که نسبت هزینه به درآمدش توی شرایط اون موقع ایران و فعلی ایران درست نیست. این دوتا با هم همخونی درستی نداره. خیلی از کسب و کار
الانی بوده، یعنی دیگه ساده بگیم
ببین تو بلند مدت نگاه میکنی آره، ولی وقتی توشی نه. وقتی مثلا توی روزانش رو نگاه میکنی نه به نظر درست میاد، ولی میای جمع میزنی همه پارامترها رو بذاری کنار هم دیگه. البته من خیلی حالا اینجا راحتش رو بگم اینطوری بودش که پیش دستانه شد این کار و خوشحالم.
یعنی چه پیش دستانه شد؟
چون که شرط داشت میرفت به اوضاع، یعنی مثل شرایط امروزمون دیگه، مثلا میگه آقا کسب و کار رو انداختن میبینی چه ریسک میگن، آقا ریسک داره الان خیلی کار سختیه بود طبیعتا. من در مورد خب 402 الان دارم صحبت میکنم که این تصمیم رو گرفتم که این کار رو بکنیم، عملا اگر نگهش میداشتیم با اون روند اتفاق خوبی نمیافتاد، چون سبد خرید مردم خیلی متفاوت شده.
پس یه جور به خاطر اینه که به خاطر این بوده که محصول شما یه محصول بده که نیازهای اولیه شاید ثانویه نیست.
آره.
و خودت تجدید قبل از اینکه بازار بیرونت کنه خودت بذاری بیرون
دقیقا.
خودت بذاری کنار.
آره.
خیلی هم جالب. خب حالا مسلما رسیدن به ویداوین خودش زمانی برده، یعنی یک مسیری طی شده براش.
بله.
قبل از ویداوین هیچ کدوم از این کارهای بزرگی که ازش اسم بردی انجام شده بودش؟
آره.
کدومش؟
قبل از ویداوینی که داریم میگیم آخه خیلی پروسه اینجوری خطی نمیشه گفتش دیگه، همینطوری اینطوری اومده.
میگم چهار تا استپ
که داریم میگم که آقا تو چهار تا بره من این کارو کردم، تو بره دومیه بود که این اسم رو گذاشتم ویداوینا اینا. و خب وقتی منم یه کاراکتری دارم یه مقداری شخصی کار میکنم، یعنی اینطوری نیستم که دور و برم خیلی شلوغ بوده باشه و شلوغ پری بکنم و اینا. یه زمانی مجبور شدم که به خاطر انجام دادن اولین پروژه بزرگ اون مدلی ویداوینو رها کنم.
اولیش چی بود؟
همون رویا پارک.
رویا پارک بود.
این مدلی بودش که من ویداوینو تو همون چرخه سومی که گفتم رو انداختم.
بله.
خیلی فیدبک بامزه ای هم داشت میگرفت، یه عددی داره به من میده. یه پیشنهادی اومد که آقا بیا بریم این موزه رو درست بکنیم و اینا. من باید یه تصمیم میگرفتم. اینطوری هم تو استیجی هم نبود اون موقع ویداوین که بشه بگم که واگذارش کنم یه کسی یا تیمی انجامش بده. هنوز خیلی متکی به من بود.
خب من اینجا یه دونه هفتی باز کنم. الان توی راند سوم محصول خودت هستیم، طرح محصول خودت هستیم که یک پروژه به نام رویا پارک اومده، پروژه جذابیه. یه جوری میتونیم بگیم اون چیزیه که سال سخنران دوست داشته همیشه انجام بده تا اون به اصطلاح هنرش رو نشون بده.
دقیقا.
خودشو اون هنرش رو به رخ بکشه. این اتفاق که رویا پارک اومد قبل از عصر جدید بود یا بعد از عصر جدید؟ چون تو سابقه تو اول رویا پارک رو ساختی، بعد توی عصر جدید به عنوان شرکت کننده.
آره، 3-4 سال بعدش.
آره. پس تو رو از کجا پیدا کرد رویا پارک؟ شیوه بازاریابی چی بوده؟ چون اینجوری که داری تعریف می‌کنی
چیزی ندیدی الان. ببین حد فاصل پروژه اول، بعدش گفتم من 2-3 سالی داشتم همینطوری هی کار میکردم،
همون رایگانا.
یعنی وقتی میگم هی داشتم کارم، واقعا هی داشتم کارم میکردم، بیکار نبودیم. درست درآمد نداشتیم ولی داشتیم کار میکردیم.
حالا با اینکه درآمد نداشتی اونو داشتی کار میکردی.
آره،
یعنی دورخیزت همون پروژه رایگانت بوده.
آفر، اینو نگه دار. یواش یواش یه اتفاقی افتاد. چه اتفاقی؟ این بودش که بعضیا جسارت کردن، مثلا یا آژانس‌ها یواش یواش جسارت کردن، شرکت‌ها یا جسارت کردن، ایونتی بودش یواش یواش هی اومد تا سال 95 مثلا بگی آقا سالی 5 تا 6 تا 7 تا، یواش یواش هی این کارا هی داشت بیشتر میشد. چه مدلی بوده مثلا ممکنه دیده باشی یا چون اون دوره این نمیدونم تو اون زمان داشتی چیکار می‌کردی.
چه سالی الان بهت؟
من الان دارم در مورد مثلا 93 تا 95 سال
خدمت بودم. من
خب واسه همین اون دوره رو احتمالا از تو حافظه نداری.
من اسلام آبادم، شاه آباد بودم، کرمانشاه، اونجا تیپ زرهی بود.
خب بعدی چی؟ چرا نه اینترنت داشتی؟
بله نداشتی.
برای همین این فضا رو ندیدی. ولی من تو اون مدت بیشترین کار یا فعالیت یا همکاری با آژانس ها رو داشتم یا کارهای تبلیغاتی اتفاق افتاد و اینها. خیلی کارهای تک پروژه، مثلا فرض کن توی یه دونه ایونت بریم یه استیکر سبودی بزنیم یا یه اتاق درست کنیم یا یه تابلو ببریم یا توی یه دونه آگهی تلویزیونی یک حرکتی انجام بدیم ویدئوش ساخته بشه و و و و همینجوری تک ضرب یه سری پروژه در من. تازه از اونجا شروع شد اینکه من داشتم یه کاری میکردم. خب وقتی هستی دیده میشی تازه اون جسارته به بقیه داده میشه دیگه، نکتهش. ولی این که منم پیگیرش بودم من بی دلیل نبود دیگه. یعنی این که من هر جا میرسیدم این مدلی بود که آقا یه چی کانسپتی هست این شکلی ها، میشه یه لوکیشنی درست کرد، مردم میان عکس میگیرن. اصلا نبود اولین تمپار که ایران میشه گفت به نوعی.
سال وضع البته این سوالو نمیدونم چطور باید بپرسم که مؤدبانه ترین حالتش باشه. وضع مالی خانواده جوری بوده که تو با خیال راحت بتونی کار رایگان انجام بدی؟
نه اصلا اینجوری.
از کجا می آوردی اون مدت درآمد تو؟
ببین دیگه وقتی مجبور باشی میکنی دیگه. مثلا فرض بکن که من تا مدت ها درس میدادم.
چه درس میدادی؟
تو مدرسه مثلا چیزهای مختلف، ریاضی، برنامه نویسی، اینجور چیزها درس میدادم. بعد همزمانم تا یه دوره‌ای من یادم پروژه‌های گرافیکم، طراحی گرافیکم رو همزمان انجام میدادم برای اینکه واقعا یه درآمدی داشته باشم. طراحی گرافیک من
اونا صرفا درآمدت بوده، ولی اون رویایی که دنبالش بودی همونی بود که تو رویا پارک بهش رسیدی.
آره
که اون خطای دیده اتفاق بیفته، هنرتو نشون بدی. رویا پارک اتفاق افتاد، توی راند سوم ویداوین هستیم، تو مسیر رسیدن به ویداوین هستیم و رویا پارک اتفاق افتاد.
آره دیگه
فیدبک‌ها چطور بود؟
کجا رویا پارک؟
آره یعنی وقتی میدیدی که همه شروع کردن عکس گرفتن، نمیدونم عکساش خب میومد میدیدی دیگه. من یادم اون زمانم خیلی سر و صدا کرد.
خیلی موفقی بود.
خیلی سر و صدا، یعنی
خیلی موفق.
اتاق یه دونه شیپ داشت اتاقش.
آره با اینکه من تجربه
اول
ببین با اینکه مثلا برگردم اون موقع میگم چه آدم بی سلیقه‌ای بودم و اینا، الان احتمالاً بعدا هم میگم، الان خودم میگم میگم چه بی سلیقه بودم، این چه رنگاییه، این چه فرمیه، این چه غلطیه، ولی خیلی بازخوردش خیلی بارنده بود. هنوزم جزو پروژه بود، حالا یه بار رینوویت شده ولی هنوزم جزو پروژه های پرفروش.
و اینکه دوباره بازآفرینی میشم، خودت دوباره انجام میدی کارو.
آره
خیلی عالی. ایده اینکه عوض بشه بر چه اساسی در میاد؟ مثلا میگن که آقا این لوکیشن عکاسی اینو میخوایم عوضش کنیم، یا همه رو با هم نمیان عوض کنن،
یا مستعمل میشه یا اینکه دورش تموم میشه دیگه.
معمولا چقدر دورش؟
ببین این پروژه ها معمولا دوره 3 یه بهتره کنه 4 ساله داره،
3 تا 4 ساله داره،
که همزمان هم دوره استهلاکش برسه هم دوره از مود افتادنش.
از مود افتادنش. یه سوالی هستش که واسه خودم جالبه، خطای دید که خب میتونیم بگیم اون به اصطلاح خودت میگه به عنوان اون هنر اصلی خودت میشناسیش، اون مهارت اصلی خودته، ولی سوال سخنا فیلم برداری هم کرده و به اصطلاح انجام داده، عکاسی هم انجام داده، تدوین هم انجام داده و خیلی کار دیگه.
خب
این هیچ کدومش هم تا اونجایی که من میدونم هیچ کدومش هم تو اون مرحله نبوده که صرفا انجام بدم، حالا یا به خاطر اون کمالگراییه نمیدونم اسمش چی میشه،
خب.
ولی هر کدومش هم انجام دادی به بهترین نحو انجام دادی، یعنی یه کار
خب.
یه کار استانداردی ازش کشیدی بیرون.
خب
این مسیری که طی شده اصلا چجوری تصمیم، مثلا چی میشه که تو با اون دغدغه‌ای که سر خطای دید داشتی یهو رفتی گفتی برم فیلم برداری کنم، برم نمیدونم عکاسی، برم تدوین کنم و تمام اینها؟ آیا نیاز باعث شده؟
آره.
یا ماجراجویی؟
ببین دوتا هم دو خیلی قشنگ گفتی خودت. به نظرم این که یه جایی از نیاز داری یه کاری انجام بشه و خب میری انجامش بدی، یه جایی دیگه هم ازش واقعا حال میده. من تو این خطای دید و خیلی آوردی وسط، حواست باشه که من خیلی اینطوری نیستم بگم وای مثل چه میدونم جانم خطای دید را دوست دارم، که نیستش، که یه سوژه است پیدا شد اینه. چی بود اون اولش گفتم من چیا رو دوست داشتم؟ من تکنولوژی و تکنیکال قضیه و اینها رو خوشم میومد، هنرم دوست داشتم. این یعنی که نشون میده احتمالاً در مورد خودم بخوام قضاوت بکنم، احتمالاً من فضای ترکیبی رو حال میکنم. این فضایی که چند تا چیز میاد تو هم خوشم میاد، واسه همین احتمالاً خوشم میاد کارهای جدید رو انجام بدم، بریم یه ویدئوی درست بکنیم. چون مثلا میگم من آگهی تلویزیون درست کنم، یعنی بعضیاش هم اینطوری بوده واقعا خودم درست
در مقام کارگردان، یعنی
در مقام این که مثلا بریم حتی ادیت بکنیم، بریم فیلم هم بگیریم، بریم درست. لوکیشن هم
اجرایی،
آره بریم انجامش بدیم، واقعا لذت میبرم.
من اولین چیزی که ازت تو ذهنمه و واسه من خیلی جالب شد، یعنی سالو هایلایت کرد تو ذهن من، بحث این بود که سالو کسیه که صفر ایده رو میده تا 100 پیش میبره، یعنی میاد یه جا ایده رو خودش میذاره، از اون ور میبینی پای نمیدونم دستگاه اره وایساده، پای لیزرش وایساده، پای نقاشیش وایساده، همه رو اونجوری که تو استاندارد خودشه یا داره اجرا میکنه یا داره اجرا رو مدیریت میکنه. نزدیکی تو به پروژه تا لحظه آخر.
آره باید میستم همیشه.
این عدم اعتماد توه به بقیه
بیماری.
یا نه توی خود برتربینیه، تو چیه دقیقا؟ دلیلش چیه که اینقدر نزدیکی به پروژه؟ و به خاطر همین هم است که وقتی یه پروژه انجام میدی یه سالو تا 6 ماه نمیبینیم،
چون تو پروژه است دیگه، نمیبینیم،
غرق پروژه است.
آره
دلیلش
ببین
به این فکر نکردی 10 نفر رو تربیت کنی بذاری سر این پروژه؟
تجربه موفقی شاید نداشتم توی این قسمت. اینم قطعا معنیش اینه که من ضعف دارم دیگه، یعنی تیپ من اینه، باهاشم کنار اومدم، یعنی اینکه دیگه اصرار نمی کنم. یه دوره خیلی اصرار کردم، یه دوره خب تعداد آدم های قابل قبولی متنوعی دور و برم بودم برای اینکه یه گروهی درست کنم و مشغول بودیم و اینها، ولی الان دیگه اصرار نمی کنم بهش. میدونم که آقا من کاراکترم این مدلیه، من باید تو خود کار باشم، من باید نزدیک پروژم باشم، باید وسط کار باشم، یه سری کارا رو مجبورم خودم انجام بدم، میرم انجام میدم. دیگه الان کلنجار نمیرم باش راستشو بخواد، به عنوان یه ویژگی شخصیتی اینو قبول کردم، بعضن هم باعث شده مزیت رقابتی باشه راستشو بخواد.
تو قبول کردی؟ مشتریات هم قبول کردن؟
همین دیگه، اونا یه جور مزیت رقابتی میبینن اینو، یعنی من مثلا ترجیح میدم، میدونن که آقا من بالا سر پروژهشون هستم، تعهد نسبتا خوبی دارم به قضیه، یعنی کامل،
یعنی این بهشون حس خوبی میده که مستقیما با آره. نفر شماره 1 این قضیه در تماسن.
و از اون طرف هم این موضوع تو عمل یه ذره فایده‌هاش زیادتر از تیم بوده واقعا. راحتش رو بگم، یعنی اینکه سرعت عمل بالاتر بوده، بعضن کیفیت بالاتر بوده، بعضن
به سلیقه خود نزدیکتر بوده،
بهتر بوده. یعنی خیلی مزایای
آره
زیاد بوده.
آره دیگه رقیبم درست نمیشه، کارم که خودم انجام میدم. اقیانوسه دیگه، اقیانوسه تو آبی نیست، شفاف سفید هیچکی نیست توش. بازار بی رقیب چطوره
آقا؟
چون فکر کنم این چیزیه که فقط خودت داری تجربهش میکنی.
نه خیلی رو هستن،
نه حداقل اینا که من میشناسم همه دیگه یک حداقل یه دونه رقیبو دارن.
ببین من رقیب مستقیم بگی که دقیقاً این کاری که تو داری میکنی و میکنه خب ندارم، ولی رقیب مشابه یا تلاقی دار دارم، زیادم هست. مثلا رقیب غیر مستقیم من طراح داخلی هست، معمار هست، رقیب غیر مستقیم من طراحای مختلف هستن، رقیب غیر مستقیم من مجریای مختلف هست، ولی اینا اوورلپ دارن، یه همپوشن. ولی اینکه به کل این نه نیستش. حالا شاید مثلا میگه تو ایران نیستش، من میگم
آخه ببین تو اومدی اون لنگر اصلی رو گذاشتی طراحی خطای دید، در کنارش اینا رو هم انجام میدم.
آره اونا
برعکسشن. اونا دارن میگن ما طراح داخلیم، حالا کنارش یه خطای دیدی هم انجام میدیم.
نه خطای دیدم انجام نمیدم.
تازه اونم انجام نمیدم. بعد چی میگی رقیب دارم؟ مثلا الکی ادای سختا رو در میاری؟
نه جمله‌ام دقیقاً این بودش که گفتم آقا معمار حالا خطای دید انجام نمیده. خب معمار بالاخره طراحی زیبا و کاربردی انجام میده، حتما که لازم نیست همش یه افکتی توش باشه که
بله.
آره دیگه، من منظورم از اینه که رقیب دارم، یه رقیب این مدلی دارم، اینو در نظر
بده یا خوب.
ولی اینو که میگی حالا بده یا خوبه، یه خوبیایی داره، خب راحت تر کار میکنی، به شرط اینکه اون قضیه اولشو هم در نظر بگیری. وقتی داری یه چیز جدید کار میکنی که کسی نیست، معنیش اینه که این سابقه هم نیست دیگه، باید بسازیش، دهنه سرویس یه جور دیگه دهنه سرویس، به جای رقابت داره یه جور دیگه دهنه سرویس میشه. اینو بذار تو الان مثلا برگردی از سال 97 98 که من قضیه اصل جدید و اینا تمام شد، دیگه من نمیبینی مثلا تو سوشال مدیا و نمیدونم توی حالا این همچین فضایی رو من خیلی نمیبینی. چه اتفاقی افتاد؟ این که یه حسی بهت میده که خب دیگه خودتو اونقدر دیگه دیولپ نمیکنی،
ریسکی حس نمیکنی، نیازی نمیبینی به دیولپ. خب
حالا من این قسمت عمومیشو دارم میگم،
بله.
قسمت شخصی هم داره ها، پشت صحنه یه حسایی آدم داره و یه تصمیمایی میگیره و یه مسیری رو میره، ولی اون چیزی که بیرون تاثیرگذاره اینه، یعنی باعث میشه که تو یه سری کارا رو دیگه نکنی، یعنی اون ریسکای عجیب، اون توسعه‌ای که دوست داری، اون تلاش زیاد، اینا رو دیگه نکنی.
بله
میگه خب من دارم میرم جلو دیگه، کافیه.
پس خوبیش اینه که بازار مال خودته با تمام اون سختیاش، البته
احتمالاً فرود میای یه جا.
یه جا چون که کسی پشت سرت نیست گاز نمیدی.
آره دیگه. یا سرعتت کمه یا کلا فرود میان.
چه راهکاری براش داری؟
من واسه خودم
بخوای نخوای تو این وضعیت هستی بالاخره.
آره ولی من الان یه چپاتت یه کارایی دارم میکنم، اینطوریه که توی مارکت دیگه ای دارم یه کارایی میکنم. یعنی جغرافیایی.
درست.
آره که این باعث بشه که خب اونجا یه کاری،
حالا میگی جغرافیایی دارم یه کاری میکنم، یه کاری میکنی که من بگم که آقا از پروژه بین‌المللی تام بگو، اونایی که تا الان انجام دادی.
خب دیگه همون میره اونجایی که از
دارم بگو. میکنم نیست، کردی یه کارایی.
آره یه کاری کردی.
خب خارج از ایران چه کاری داشتی؟ کدوم کشورا؟
ببین اگه فاز موزه اینا بگی، یه دونه ایتالیا بوده، یه دونه کانادا بوده. اگه فاز همونطوری تکی و جست گریخته پروژه بگی، هست مثلا آلمان هستش، این ولی من کجا بود؟ اندونزی بود، یه چیزی اینجوری بود،
شرق و غرب و همه جا
بود. بعد آره
اونا هم دوباره تمشون خطایی
اینا
دیده،
اینا تک پروژن، اینایی که میگم موزه فقط همون قضیه ایتالیا و کاناداست.
یه سوال، همکار با پروژه داخلی رو داشتی، همکار بین المللی رو داشتی، کدومش سخت‌تره گرفتنش؟ چون اونی که تو ایرانه مسلماً شرایطی که داخل ایران داره یه ذره ریسک انتخاب یکی مثل تو رو بالا میبره براش.
ها
میگم شرایطی که بازار ایران داره، از نظر هزینه ها، از نظر ریسک کار، از نظر که کارتون اینجا جدیدتر از سایر کشور است، یه ذره ریسک انتخابتو بالا میبره به نظر من. اگه اشتباهی بگو اشتباه. از طرف دیگه هم حالا پول دادنشون، نمیدونم بازاریابیشون، اینا یه مقایسه ای ازت میخوام، داخل ایران یا خارج ایران
کار کردن؟
کار کردن.
چیزی که الان متوجه شدم این که دردسرش خیلی با هم فرق نمیکنه. من یه جمله میگم با مزه است، کارفرما همه جا یه شکله،
همه جا یه رنگه،
همه جا یه رنگه.
خب
یعنی این که اون رفتارهایی که ما از یک کاراکتر کارفرمایی، نمیگم شخص نمیده، کاراکتر کارفرمایی یه سری پارامتر داره.
بله.
یعنی اگه اونا رو نداشته باشی کارفرما نیستی، واقعا نیستی.
کارفرما نیستی اگه اینجوری
رو. من مقام هر جفتش بودم میتونم بگم که توی چه مقامی.
چیه این پارامترا؟
مفصله، بذار اول این جمله رو تمام کنم نامرد یادمون بیاد. این کار، این متغیراشون تقریبا یکیه، از نظر اخلاقی، از نظر پول دادن، از نظر مدیریت بودجه، یه چیزای یکیه. پس بگیم مثلا کدوم راحت تره، من نمیتونم بگم کدوم راحت تره، بستگی به اون شرکت، اون فرهنگ، به اون آدم خاص، شانست، خیلی ربط داره که مثلا این پروژه پروژه راحتی باشه برای کار کردن یا سخته، یا پردرآمدی بشه یا نه پرهزینه‌ای بشه. پس اینو باید فاکتور بگیریم. ولی مثلا مقیاسی من بری توی یک پارامتر خاص اونجا میتونیم مقایسه بکنیم. آقا ابزارا راحت تره؟ بله، یه سری ابزار راحت تر داری واسه کار. پیمانکارا چه جوریه؟ من اینجا راحت تر بودم.
اینجا.
آره. دست به حال من فکر کنم مثلا 15 سال 20 سال توی فرهنگی بودی، فرهنگ کار کردن، فرهنگ کار کردن اینجاست دیگه. مثلا نرم پروژه‌ای که خب ما انجام میدم بخوای توی اسکیل کشور درجه اول، یعنی
جهان اول،
آره، مثلا اینجا داریم مقایسه میکنیم، تایملاینشون معمولا رو پروژه های من 1.5 ساله تا 2 سال طول میکشه. ولی مثلا ما تو ایران یه همچین
1.5 سال تا 2 سال چی میشه؟
از صفر طراحی تا مرحله
طول میکشه که اجراشه؟
زمان بیشتری میبره، مخصوصا بعضی ها فرهنگشون متفاوت. مثلا تو آلمان انجام بده که خیلی طول میکشه، تو این فضا بری یه ذره بالاتر تو حوزه اسکاندیناوی اونورا بیشتر طول میکشه، یا تو آمریکا یه جور دیگه است.
هر جای طول بکشن
فرهنگ کاریشون فرق میکنن.
یعنی چی؟ خب مثلا مجوز دادنشون،
نه
اصلا سر چی مجوز دیگه فرق میکنن.
مثلا تو میری تو فرانسه ساعت کاری فکر کنم 20 خورده ساعت کار است. تو یه سری کارا رو تو یه سری روزا نمیتونی پیگیری بکنی، اصلا معنی نداره. مثلا تو کانادا کار کردن خیلی سخته، مثلا اینطوریه که یه گوشه افتاده یه چیزی اوردر میذاری 2 ماه بعد میرسه، اصلا یه چیز عجیب غریبیه.
یعنی از نظر کانادا. زمان بندی و برنامه ریزی کشور چهار فصلمون ایران با مردمی خونگر و مهمان نواز.
نه میتونی اونجا دقیق باشی بگی که آقا 2 ماه دیگه میاد میاد.
خب
ولی 2 ماه دیگه میاد. اینجا اینطوریه که من صبح زنگ میزنم فردا تحویل میگیرم.
چه جالب.
فشار میتونم بیارم. برنامه
دسترسی راحت تر باشه اونجا.
آپشن داری. تنوع انتخاب داری.
ولی 2 ماه دیگه.
آفرین. مثلا تو چراغ میخوای بخری، من خب اینجا ارتباط دارم، دوستی هست، مثلا 5 سال با هم کار کردیم، کاره از زمانی که بهش میگم تا بگیرمش مثلا ممکنه 2 هفته طول بکشه، ولی اونجا 3 ماهه.
چه جاله. ارتباط اینجا کار میکنه،
ارتباط اینجا، ولی اونجا
ضوابط کار میکنه، استانداردهاشون
این کلمه نمیدونم
نه دیگه، اونجا خیلی پایبندم به اون چیزی که دارم، برنامه‌ریزی که دارم، اصولی که دارم و تمام اینها. میخوام یه ذره موضوع صحبت رو تغییر بدم. تا اینجا یه جمع‌بندی خیلی سریع میکنم. سال سخندان اومده، از دانشگاه اومده بیرون، علاقه پیدا کرده به خطای دید، احتمالا مقدار چیزایی که دیده این ور اون ور تو فضای اینترنت یا هر چیزی. از کجا اصلا علاقمند شدی بهش موقع؟
نمیدونم، فکر کنم مثلا اون موقع خب تو فیسبوک و اینا بود دیگه، خیلی چیز نبود. تو اونجا فکر میکنم این نقاشی سبودی اینا رو دیده بودم. با مزه چیزی تعریف بکنم، یادم اولین کارایی که انجام دادم، حالا من یه بلاگی درست کردم، من بلاگفا بود چی بود محمد بمدم که حواسش نیست چی هستم ولش خواستم تاییدم کنه
یا سوال میپرسیم مثلا کلاس
یه بلاگی زده بودیم. آره اولین چی کاری که من کردم یه بلاگ زده بودم مثل نقاش سبودی. آره یه بلاگ درست کردیم، اون نقاشی سبودی اون موقع هیچ محتوایی که واقعا وجود نداشت. من با 4-5 مطلب اینطوری بودش که پیدا میشدم واقعا، و اینطوری بودش که مثلا چی کار میکنی، مثلا یکی یه استاد دانشگاهی پیدا شد نقاشی سبودی میکشیم، آره میکشیم دیگه چیه، بیا واسه این پایان نامه مثلا یه دونه نقاشی بکشیم ببینیم چه مدلیه پروژه. این مدلی بود واقعا، یعنی مثلا من اتفاقی دیدم 10 بار 20 بار آزمون و خطا انجام دادم، اینم این چیه، 5 تا کشیدم گذاشتم
خیلی نم نم و
آره
آروارو.
خودم نفهمدم چی شد، ولی به عنوان یه چیز بامزه بود، هم طراحی بود هم جیومتری بود دیگه، یعنی اینکه یک چیز ریاضی داشت، مثلا خیلی خوش اومده بود بازه.
خلاقیت تو کار تو خیلی پررنگه.
نمیدونی؟ نه
کلا خلقه، یعنی شما چیزی که
به معنای خلق کردن.
آره یعنی چیزیه که یه چیزی رو میسازی، یه چیزی رو میبینی تو ذهنت، احتمالاً میاریش رو کاغذ، بعد میری تو فاز ساختنش.
آره منظورت اینه.
یا نه مثلا رفتی جای مختلف دنیا رو گشتی، توی آلمان، ایتالیا، هلند، جای مختلف یه چیزی دیدی اونو برمی‌داری میای اینجا می‌سازی.
خب
کدوم ایناست؟
من جفتش
هست. جفتش هست. این مسیر خلقه برای من جذابه.
کدوم قسمته؟
اونی که خودت یه چیزی رو از صفر بیای درست کنی. میخوام ببینم مثلا خلاقیت یک. خلاقیت از نظر ساله سخنگان یعنی چی؟
حالا یه چیزی رو من الان گفتی یه لحظه ذهنم پرید، گفتم مثلا چرا واقعا آدم دوست داره رو برام جالب شد. اومدم بگم که مثلا آشپزی کردن هم هست. بذار تو کار دیگه هم هست خلاقیت داری خلق.
بله.
نه به عنوان کلمه خلاقیت، اون یه معنی دیگه ممکنه ازش بشه برداشت. برای من از خلق کردن لذت بخش آره، حرف تو قبول دارم، ولی خلق کردن بیفایده لذت بخش فکر کنم نیست. فکر کنم
فایده رو تو چی میبینی؟
یکی استفاده کنم. مثلا من خودم این مدلیم که آشپزی برای خودم به اون معنی نمی کنم. اگه بس تو آشپزی بکنم تو بدونم که قرار غذایی که من پختم بخوری، بیشتر لذت من یا لذت میبرم مثلا انجامش میدم.
پس اون اثرگذاریه برات مهمه.
فکر کنم اون باعث میشه
چیزی خلق کنی که اثرگذار باشه.
آره نه کنی مثلا اون وسط بیابون قرارم تو آخرین موجود بشریت هستی، قرار وسط بیابون هم میخوایی کاری بکنی احتمالاً نمیم.
اگه اون یک کار به بقات بستگی داشته باشه چی؟ یعنی بقات به اون بستگی داشته باشه چی؟
دیگه برای رفع
بازم اثرگذار. حالا میگم یعنی بحثش حالا لذت احتمالاً
یه فایده ای داشته باشه. یعنی میگم یه
فایده ای داشته باشه.
مثلا تفاوت میکنه با اینکه مثلا غذا درست کنی خودت بخوری که فقط سیر بشی و فلان تو شرایط برم میگم آخر زمانی که سای فای تو دوست نداری.
نه آخر زمانی من دوست.
اوکی
فضا دوست.
آخر زمانی میخوای غذا درست بکنی نمیری واسه خودت میز بچینی فلان بکنی. البته تو آخرین غذات باشه چرا این کارو میکنیم، ولی خب نرمالش نمی. واسه همین کلمت شاید این اصلاحات هم خوب باشه، این که بالاخره جواب یه چیزی رو داره میده یا داره باعث کاربری میشه، باعث لذت میشه، یه چیزی رو دنبال میکنه بالاخره دیگه. بدون اون به نظرم ولی معنی خاصی که فهم نداره.
خلاقیت از نظرت یعنی چی؟ این کلمه یه جورایی میتونیم بگیم این کلمه نامفهوم.
آره یه ذره انتزاعی یک
باید. آره خیلی تعاریف زیادی ازش داریم. حالا مثلا در سطح جهان استیو جابز یه تعریف داره، نمیدونم بیل گیتس یه تعریف داره، داخل کشور هر کسی یه تعریفی از خلاقیت داره. اصلا نمیخوام جواب درست ازت بگیرم، میخوام اینا تعریف خودتو میخوام. تعریف ساله سخندان از خلاقیت چیست؟ در همه حال که تو داری فکر میکنی من یه چیزی رو بگم. یه سری از آدم ها تو جامعه لزوما از خلاقیتشون زندگی نمیکنن، زمانشون رو میفروشن. من 8 صبح میرم یه جا انگوش میزنم، 5 بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر میام بیرون، توی اون روال یک سری کار تکراری دارم انجام میدم. من کارمند دبیرخونه مثلا یه شرکتیه، مثلا کاری ندارم. زیاد و خلاقیت تأثیری توی زندگی من نداره، حداقل توی کار. ولی اگر یکی مثل ساله سخندان بخواد اینجوری زندگی بکنه، احتمالا تو آخر سال یا سال دیگه نمیکشه، چون کارش از خلاقیتش داره میگذره.
چرا باید اون کار رو بکنی؟
چی کار بکنی؟
من برم تو کار بکنی.
نه نمیگم برو اونجا کار کن. دارم میگم تو آدمی هستی که فرق با سایر جامعه اینه که خلاقیت اون وزنه سنگینیه که تو زندگیت هست.
بهش فکر نمی کنم.
به خلاقیت؟
من به نظرم اصلا اینکه بیای اینو دستبندی بکنی فکر کنم درست نیست. چون آدم که داره این کارو میکنه فکر نمیکنه داره کار شاقه میکنه. اون آدمی هم که داره مثلا یه کار به قول تو مثلا زمانشون چوشم باز فکر نمیکنم اذیت بشه. اگه آدم اشتباهی تو جایگاه اشتباهی قرار بگیره
اصلا بس اذیت شدنه نیست.
نه میگم کار خیلی شاقه نمی کنه.
میدونی چیه؟ ورک استایل توه.
آره ولی من اینجوری نیستم که بگم من دارم کار متفاوتی انجام میدم.
چرا نسبت به خودت انجام نمیدی؟ آخه نسبت به خودت من نمیسنجم. من نسبت به جامعه دارم میسنجم.
خودت هم نمیتونی اینطوری بگی. این کاراکتر هست، اینا دست راستن، اینا دست چپ. یه تفاوت کاراکتری، یه تفاوت ژنه.
پس تو خلاقیتو در ژن میدونی؟
میرسم بهش. مثلا یه داستانی پیش میاد. مثلا من تو سخت کار میکنم دیگه. اون موقعی که دارم کار میکنم واقعا سخت کار میکنم. زیاد.
منظورش از سخت خیلی متمرکز و...
نه سخت. واقعا انگار دارم اذیت میشم. اوکی. دارم زیاد، هم زیاد کار میکنم هم پرفشار کار میکنم. یکی منو میبینه میگه ها تو عجب است. مثلا باری کرده مثلا چه همتی چه در صورتی که وقتی منم خودم میام بیرون نگاه میکنم این تصویر رو میگیرم، ولی توشه هم اصلا این تصویر رو نمیگیرم. من چیزی برخلاف خودم انجام نمیدم که بخوام اذیت شم. میدونی چی میگم؟ مثلا یه سری کلیپاژها از نظر من با این پرسپکتیوی که الان گفتم بی‌معنیه. نمیدونم، تعادل در زندگی، نمیدونم، یه سری
از نظر تو متعادله همه چیز.
آره، تعادل.
من عین من عین این جواب رو از آقای جمالی زاده گرفتم.
او
که دقیقاً بحث لایف استایل بود و دقیقاً همین جمله تو رو گفتش که خیلی‌ها به من میگن تو آدم پرتلاشی هستی، آدم زحمتکشی هستی، در حالی که این مدل زندگی منه. به نظر، یعنی جمله که بود دقیقاً اینجوری که به نظر من این پرتلاش این زندگی من اینجوریه. برای خودش کاملاً عادیه. دقیقاً عین همون جمله و این خیلی جالبه. ولی خب من از این نظر دارم میگم. از نظر خودت نمیگم، از نظر خودم دارم میگم. یک کسی که از بیرون داره تو رو میبینه که هنوز جواب خلاقیت رو ندادی به من. آره. و اینکه سوال بعد از اون جواب، این سوال ازت دارم که تو برای خشک نشدن این چشمه خلاقیت چی کار میکنی؟
باز برگردیم اول اون جواب خلاقیت رو بدم. چیزی که الان تونستم جمعش کنم اینه، اگه فرصت داشتم یه جور دیگه میشد. به نظرم خلاقیت جواب یه نیازه. پس معلومه واسه چیه. حالا این نیاز یا درونیه یا بیرونیه. درونیه یعنی چی؟ یعنی که من کاراکترم اینطوریه که حال میکنم و خلق کردم. یوزلس، فقط دوست دارم درست کنم. اصلا برام مهم نیست. جواب چیز مشخصی نیست. داریم نمونه بگردیم این مخترعایی که هستن اینطوری که 4000 تا اختراع دارن.
بله.
مهم نیست، ولی تأثیری توی حال تاریخ و نیاز و بعدن نیازش به وجود میاد و این. جواب یه نیاز خلاصه. حالا یه مبهم هستش اینطوری که نیازو از بیرون تعریف می‌کنیم. مثلا تو میگی من این مشکل رو دارم، بیا حلش کنید. حالا این خلق کردنه در راستای جواب اون نیاز است، نیازیه که اون بیرونه. معمولا اون چیزایی که حالا خلق شده و جواب یه نیازیه تو کوتاه مدت، شما سریعتر بهش میگی خلاقیت.
یه باری تعریف رو بازم شسته رفته
میکنم. به زمین سخت رفته. خلاقیت
من فهمیدم که رفع یک نیازه.
آره،
خلاقیت
چیز عجیبی نیست. به نظرم جواب یک نیازمندیه. حالا این نیازمندی میتونه یوزلس باشه، درونت شکل گرفته باشه، فقط عشق اینه که یه چیزی درست کرده باشی. حالا تو میگی من عادت خلاقیت، واقعا نمیفهمش، برام خیلی معنی نداره. ولی اگه بگی آقا بیا ولش کن این از خودت بیا بیرون، بگو به چی میگیم خلق کردن؟ میگم درست کردن هر چیزی خلاقیت. اگه یه ذره تفاوت هم داشته باشه میگیم آه عجب کار خلاق. اینطوری میتونیم بگیم. واسه همین میگم انتزاعی هستن، نباید دنبالش بگردی. گشتن دنبالش بی‌معنیه به نظرم.
خیلی
باید کارتو بکنی.
و سوال دوم، این خلاقیت با چی استمرار پیدا میکنه؟ چی
سوال تو آپدیت نکردی؟ چون من سوال اولیه رو یعنی دادم توش، تو میگه حالا چجوری استمرار؟
نه آخه سوال اولو جوابی که من از سوال گرفتم، آخه من خودم میدونم که جواب نداره. خب صرفاً اینه که نگاه تو بهش چیه. خلاقیت از نظر من اینه. خب حالا این بحثی که داریم اینه که تو میگی خلاقیت رفع نیازه، پاسخ به یک سواله، رفع نیازه. حالا ممکنه در ظاهری نو، ممکنه در مثلا قالبی جدید، در فرمی جدید اون نیازو رفعش.
آره،
این میشه بحث اول صحبتم. اصلا نمیخوام تصحیحش کنیم بگیم این غلطه این درسته، اصلا فضای بحث سر این نیستش. این اصلا موضوعی نیست که بتونیم بحث کنیم سرش. ولی اون موضوعی که برای خود من سواله، آدمی که این خلاقیت تو زندگیش نقش پررنگی داره، چجوری حفظش میکنه اینو تو بازاری که رقیب نداره؟ یه وقتی هست من رقیب دارم،
جواب قبلیم هستش،
مثلا من رقیب دارم، من دارم کمپین طراحی میکنم، ایکس ایگرگ زد هم دارم کمپین طراحی میکنم، هم من اونا رو میبینم هم اونا منو میبینن. من میدونم که کمپین بعدیم باید یه پله بالاتر باشه. به خاطر اینکه تکرار خودم فقط منجر به میشه که حتی نتیجه اونا هم ضعیف‌تر بشه.
تو یه جور دیگه ای سوال تعریف کن. یعنی که جواب چی رو داری با این کارت میدی؟ با این خلق کردن جواب چی رو داری میدی؟ یعنی تو جواب قبلیم گفتم آقا جواب نیازیه.
بله.
حالا من میگم میخوام خلاق بم. آیا سوال سوالی که الان مطرح شده سوال جدیدی هست یا نه؟
بله.
خب تو جواب جدید میدی بهش دیگه. من اینجوری میگم، این نیازش هست تو جواب میدی بهش. یا تو آدم کاری
من سوالم راجب لایف استایل تو
مثلا برای حفظ شارپ بمونی،
برای حفظ اون تفکر خلاقانه، برای رسیدن به اون جواب‌ها چی کار میکنه؟ مثال، من خودم مرتب دارم فیلم و سریال و انیمیشن و کتاب و همه اینا رو به عنوان ورودی مغزم دارم استفاده میکنم. یکی دیگه هست، یکی دیگه دوستای من هست، مرتب سفر میره. اون چیزی که چاقوی تو رو تیز میکنه چیه؟
ببین اینا اطلاعات اولیه است، اینایی که میگی. بالاخره رو میز الان 50 تا شی هی میاری میذاری. این که چجوری ارتباطشون میدی به هم دیگه مهمه. مثلا ممکنه من 2 تا فیلم دیده باشم، تو 1000 تا فیلم، ولی به نظر بیاد من آدم خلاق‌تریم.
بله.
چرا؟ چون من اون
شاید ارتباط فرات ذهنی تا جای دیگه داره فهمیده میشه.
نه.
که نمیخوای بگی.
روش ارتباط دادن است. مثلا الان 2 تا لیوان، 2 تا بشقاب کوچیک، 1 دونه گلدون، میز اینجاست. این که چجوری اینا رو با هم ترکیب بکنیم به نظرم شاید بشه خلاقیت، که این که آقا یه جواب جدید پیدا کردن
ایجاد ارتباط.
آره، وگرنه این که چقدر دیتا میریزی رو میز مهم نیست. فکر کنم میگی آقا لایف استایلت چجوری، کسی آره میخواد خلاقیت داشته باشه، فیلم بیشتر ببینه، کتاب بیشتر
ببینه. نه لزوما جواب این نیست.
مثال دیگه، کتاب بیشتر ببینه، بیشتر سفر بره، فکر نمی کنم. بیشتر تو اینه که چجوری بین اتفاقا ارتباط پیدا بکنی. مثلا بین ساعت، هارسا، تیشرت چه ارتباطی پیدا بکنی، کفش، دیوان، میز، چرت، یه ارتباطی بین اینا وجود داره. وقتی میگیم حالا خلق میکنیم، ممکن اون جواب قبلی میگم یک کامبینیشن جدیدی برای پیدا کردن جواب اون نیاز است دیگه. حالا میگی کمپین جدید، میگم اوکی تو الان یه جواب جدید میخوای بهش بدی، یه جایگشت جدیدی از اتفاق است، یا جایگشتش رو عوض میکنی، یه چیز جدید بهشون اضافه میکنی، یه پارامتر جدید میاری میذاری توش. قبلا ای و بی رو با هم ترکیب کردی، الان میگی که خب ای و بی که یا ای بیه یا بی و ای، میگه خب این دو حالت بیشتر نداره، باز یه سی هم بیاریم توش که جایگشتش بشه فاکتوریال اینا دیگه، 5 تا بیاریم، همینجوری ترکیب میشه.
ترکیب میشه.
یه ذره من چون فضا رو یه ذره ریاضی میبینم، کلا مثلا فضای انتزاعی مثلا خیلی جواب نمیده.
یه پروژه مثل رویا پارک یا ایلوژن پارک، خیلی هم به رویا پارک داریم میپردازیم، یه پروژه دیگه مثلا پروژه کیش.
حال جالبه، من چون اولی هم بوده با اینکه پر نقص و اینا، ولی من بیشتر از بقیه دوستش.
مثلا سوال بعدیم دقیقا همین.
بله.
که تو تمام اینها کدوم پروژه واسه محبوب تر دوست داشتنی تر؟
همونه، چون واقعا یه تحولی تو مدل کار کردن هم دید. بعد مدت ها من یه تیمی جور دور خودم جمع کردم که بخوام یه کاری انجام بدم و اینا. بعد مدت ها تونستم به اون آرزون برسم. اینا خب باعث شده که اونجا بعد بین همه پروژه بیشترین تعداد کارهایی که واقعا خودم انجامش دادم تو اونه. اون بیشتر خوشم میاد ازش.
تو چه حالتی از پروژه راضی تری؟ اینکه بیشتر درگیر اجرا باشی یا بیشتر درگیر مدیریت پروژه باشی؟ هرچند که تو در نهایت به اجرا خواهی رسید، یعنی یه همچین کاراکتری، ولی اگه انتخابت بود کدوم انتخاب میکردی؟
من الان با این تجربه‌ای که الان دارم، چون ملاکم اینه که کدوم تو کدوم بیشتر لذت میبرم، سهم لذتم تو کدوم بیشتره، بیشتر پروژه رو انتخاب می‌کنم که کوچیک باشه، دخالت خودم بیشتر بشه.
کوچیک باشه ولی خودت بیشتر درگیر پروژه بشی. ولی پروژه آخری که داشتی توی کیش فکر کنم یکی از بزرگترین پروژه‌هایی بودش که توی کشور انجام شد.
خیلی بزرگ. پردردسر، بزرگ، پرهزینه.
چقدر زمان بود؟
7-8.
یه سوالی رو محمد بیرون نشسته بودی به من گفت بپرسم، ولی فکر نکنم جواب بدی. میتونم جواب ندی.
نه، چون اگه محمد عقب... گفته جواب.
اگه به عقب برگردی، اگه به عقب برگردی کدوم پروژه رو انجام نمیدی؟
من پروژه انجام نمیدم.
محمد گفته با جواب.
آخه هر کدوم یه آخه وقتی زمان میگذره تازه میفهمی چه اتفاق میفته و هر موقع هم قضاوت میکنی، اصلا ترتیب جهان اینجوریه که هفته بعد نظر تو عوض کنه. مثلا خیلی نمیتونم بگم کدوم انجام نمیدادم. پس هم الان میتونم بگم فلانی خاصا خوشم نمیاد، بدم میاد ازش، از این پروژه حالم به هم میخوره، ولی بازم میبینم یه تاثیرهای جالبی داشته.
بالاخره تاثیرش میتونه. آره.
قطعا همینطوری فلانی اشتا شدم، من میگم اگه اونو انجام نمیدم اینه اصلا این آدم وجود نداشت.
الان مثلا اینو قبول دارم، یه اتفاق کوچیک گاهی وقتا یا کلا مسیر ما رو
واسه همین دور چیز رو اصلا انجام میدم دیگه. آره، اگه میخواستم اصرار بکنم اونو انجام نمیدم، من فقط اینو انجام.
تیمت الان چند نفره؟
الان که خیلی جمع و جور و کوچیکیم، خودم هم و یک دو نفر دیگه که کار عمومی انجام میدیم، یعنی هندل کردن پروژه به صورت کلی، بقیه نفرا بنا به پروژه اضافه میشن. ولی قبلا اینجوری نبود دیگه، از 402 به بعد این تصمیم بود.
الان یه نفر بخواد به تیم شما اضافه شه، الان من میخوام رزومه بدم بیام تو تیم شما، مثلا
چرا
دوست دارم این حوزه رو، دوست علاقه دارم، دوست دارم ببینم که خلق این خطای دیدها، خلق این جاهای مختلف، حالا این تجربه سازی ها چجوری اتفاق میفته. اصلا این خودت هم میخوام رایگان کار کنم.
چرا
اصلا منو راه میدی؟
چرا باید بدیاد بدم؟ خوب
آها آفری، من میگم میخوای رقیب درست نشه؟
نه
یه جا من میگیرم موچتو.
درد سر داره مرد حسابی.
چی؟
یاد دادن
معلومه درد سر داره،
انرژی میبره، نمیتونی بی تفاوت باشی. یه دوره من مثلا 3-4 تا کارآموز اومدن کارگاه و اضافه بشن و فلان و اینا، واقعا انرژی میگیره. اصلا اینجوری نیست، مخصوصا اگر یه ذره دور باشه از فضا.
با این حساب امکان داره روزی سال سخندان آکادمی خطای دید بزنه؟ فقط بره سراغ آموزش؟ بالاخره تا کی میخواد
فقط آموزش؟
فقط که پررنگش کنه، تو که آموزش نداری.
شاید بکنم، آره، ولی فعلا برام معنی نداره راستش. هم بحث همه چی عدد دیگه، یعنی که تو چقدر انرژی میذاری، چی بازخوردت چیه،
چه
بعضی البته هستن خب خیلی شخصیت معلمی دارن، اون حال میکنن، لذت میارن، پس یعنی یه سود دیگه ای دارن غیر درآمد. من خیلی اون شخصیت ندارم، کلا یاد دادنم بده، آدم بدی هم توی موضوع.
خیلی عالی. گفتی که تو تبلیغاتم فعالیت کردی، من میخوام یه ذره مسیر رو بیارم سمت تبلیغات.
خب
و تو چه کدوم کمپین های تبلیغاتی بوده که حالا ممکنه ما بشناسیم که حضور داشتی و کارتو توی اون کمپین دیدیم؟
ببین من هم با آژانس ها کار کردم، هم با شرکت ها، مثلا با بایودن طولانی یکی دو سال بوده کار کردم.
چی کار کردی براشون؟
مثلا یه ویدئوی تبلیغاتی تلویزیونی بوده، یکی دو تا مثلا کار ماشین بوده، ماشیناشو درست کردیم و اینا. بعد دیگه باز کسی که بشناسی، مثلا یه دوره‌ای مثلا با شاتل یه کارایی کردم.
اونا چی بوده؟
شاتل هم باز بی پی.
من میخوام ببینم این خطای دیده توی
کیسو بگم
تبلیغات اومده.
باید کیس بگم
بهت. آره؟
ببین وقتی میگم مثلا تی وی سی کار کردیم، اینطوری بودش که سوژه اصلی مثلا نقاش سبودی بوده. نقاش سبودی میکشیدی که این یه دونه ویدئوی تبلیغاتی در اومده توش. یا مثلا وقتی میگم مثلا یه تراکی رو طراحی کردیم، یعنی که نمای روش رو یه دونه از این طراحی سبودی زدیم. وقتی میگم مثلا با یه آژانس ایونت رفتیم شرکت کردیم، یعنی اتراکشن توی اون ایونته. یا وقتی میگم نمایشگاه رفتیم قرفه، یعنی که توی اون قرفه یک جاذبه ای که مردم رو جذب میکنه. حالا با چی؟ با یکی از تکنیک های خطای دید که بامزه است و جالبه واسه مردم. این یه کار کاراییشه کلا. کارایی یه ذره تکنیکال تر هم داره. مثلا این مدلی که تو ویژوالی بیای مثلا کاری که طراحی شده رو بررسی بکنی، ببین مثلا نوروساینسی کار میکنه یا نه، مثلا چشمو میکشه یا نه، ترکیبش درسته یا نه، اون اتفاق تصویری یا بصری میفته توش یا نه. یعنی خطای دید فقط این مثلا قضیه سبودی و این داستانش نیست، یه ذره میره، یه ذره تو فاز نوروساینسی هم میره که چرا داری اینو میبینی و چرا این شکلیه و چرا من اینو اول دیدم و اینم داره.
من الان به عنوان یه برند میخوام یه کمپین رو ران کنم و احساس میکنم که ساله سخندان با کاری که بلده میتونه به کمپین من کمک بکنه. مسیر همکاری من با تو چیه؟ من چه چیزهایی باید به تو بدم و در ازای اون چه چیزی از تو تحویل میگیرم؟
خب ببین، دو دستش بکنم بهتره. تو به عنوان مثلا فرد مارکتینگی، آژانس، شرکت یا یه کدوم از اینا، یا یه چیزی دیدی دقیقا میدونی چی میخوای، اونجا خیلی راحتین. مثلا یه چیز خارجی دیدی، یه جای اجرا شده، میگی آقا من اینو میخوام. حالا چون شاید مثلا تو این بازار محدودیت هست برای اجراش، اومدی با هم داریم صحبت، اینجا خیلی راحتی، من فقط کمکت میکنم که متناسب با بودجه، متغیرات، استراتژیت مچ تو بشه که خوب بریم جلو. اون موقعی که نمیدونی چی میخوای، اونجا سخت در میاد ایدهه که کمکت بکنم. مثلا تو میدونی که آقا میخوام تبلیغات کنم، میخوام این کار رو به صورت کلی
میام میگم آقا من محصول رو دارم، میخوام برای کمپین.
این معمولا جور در نمیاد، در نمیادش، چون خیلی طول میکشه که این از توی نیاز تو یه جواب شسترفته ای از سمت من بیاد بیرون.
خیلی طول میکشه این چقدر؟
نه اینکه زمانی، با هم به چالش میخوریم که چون من باید طور توجیه بکنم که این جواب میده یا نه، چون من همه چی رو با هم نگاه میکنم. مثلا
همون کاری که آژانس ها میکنن دیگه.
آره دیگه، یه فاز
پروپوزال بشه آره. بره بیاد،
اون هم انرژی از من میگیره، هم آیدی نداره.
اصلا چه برندی میتونن با هم کار کنن؟
ولی اون کار آژانس رو من دارم انجام میدم.
یعنی کمپین رو طراحی کنی، جایگاه خودت رو نمی‌کنی این کارو،
چون درسش خیلی زیاده.
آها، یه سوال دیگه، اصلا چه برندی میتونم با تو کار کنم؟
فرق نداره.
چرا فرق داره؟
چرا مثلا پول بودجه؟ نه خیلی اینطوری نیستش. ببین از کارهای کوچیک مثلا من فکر کنم 7-8 ماه پیش بود و اینا، واسه ایرانسل یه کار کوچیک انجام دادم، مثلا بودجه ای نیستش. مثلا یه ایونت در
ایرانسل که داری میگی یکی از صدرنشینای کشور دیگه از نظر بودجه.
نه
آخه کوچیک ایرانسل یه چیزیه که مثلا با کوچیک یه برند مدیوم فرق داره با هم دیگه.
اون یه پروژه کوچیک انجام دادم باهاش، واسه همین اصلا ربطی نداره که بگی آقا این شرکت بزرگ باشه یا کوچیک باشه. نه من خب یه اتفاق خوبی که افتاده، حالا یه قسمتش به خاطر اعتماد به نفسیه که به خاطر این کارهایی که کردم از سمت من به وجود اومده، یه قسمتش هم به خاطر شناختی که حالا رفقا دارن به من، اینطوریه که بودجه رو خودشون میگن. میگن آقا یه کار انقدی میخوایم، حالا من متناسب با اون بهترین کاری که میشه رو میبرم جلو. این خیلی کمک میکنه. ببین یه فضایی وجود داشت، من قبلا خیلی درگش بودم، یه حس بی‌اعتمادی وجود داره تو این مارکته که اصلا با هم راحت نیستن. آقا ما چقدر پول داریم؟ انقدی میخوایم.
آره این هست.
اصلا انگار که این یکی میخواد سر اون یکی. واسه همین اصلا کلا این که از فضای آژانس و تبلیغات و اینا دور شدم اون راحت نیستم مثلا. واقعا کار کردن
ترجت نیست زیاد،
خیلی نیستش، مگه اینکه خیلی شسته رفته و راحت باشند، یعنی بتونیم راحت با هم حرف بزنیم. چه شرکتش چه آژانسش.
مثلا فعالیت های نمایشگاهی خیلی به کارت میخوره.
خیلی هم انجام دادی.
خیلی هم انجام دادی.
آره. ایونت اصلا کلا یکی به خاطر اینکه تو دنبال اینن که جاذبه توش ایجاد بکنن واسه مخاطب، سرگرمش بکنن و اینها، خیلی جوابای
یعنی
شسته
اگر...
خوبی داره.
ببین ما الان یکی از نقدایی که به فعالیت‌های نمایشگاهی تو کشور وارده، این فضاهای تکراری و فضاهای خالی از هر گونه خلاقیت، صرفاً یک حضور از طرف اون کسب و کاره. خیلی نقد من این برنامه میخونم، صحبت میشه که چرا نمایشگاهامون انقدر جذابیتش پایینه. میتونیم بگیم بخشی از جواب این سوال تو مهارت ساله سخندان هست که بتونه اون نمایشگاه رو جذاب‌تر کنه با کارش.
اینجوری که خیلی تبلیغاتی طوره اینی که بگی، ولی باید به استراتژی اون آدما ربط داره، اینکه این کارا رو بکنه. فقط من که نیستم، هزار نفر دیگه هم هستن که کارهای بانمک میکنن. اینکه یارو مثلا حوصله‌اش رو داشته باشه، بودجش اجازه بده، زمان بندیش اجازه. معمولا خیلی کارهای سریع میخوان دیگه. خیلی مثلا من هفته‌ای شاید 2-3 درخواست دارم که آقا نمایشگاه داریم، کی دارید؟ 2 دیگه. من همونجا میگم که آقا من حداقل زمانی که برای پروژه‌ام طول میکشه 4 اصلا نداشتم تا حالا کمتر از این.
من الان منظورم شخص سال سخندان نیست، خب اینو میذارم کنار.
آره.
که اون ویژه تبلیغاتش هم بذارم کنار. اگر من میخوام یک غرفه جذاب داشته باشم، باید از چند ماه قبل دورخیز کنم.
آفرین. معمولا اینجوری نیست تو مارکت ایران. معمولا اینطوریه که یه ماه قبل قرعه کشی میکنن، اون جای در میاد، پلانشون مشخص میشه. یعنی همه باید بود جان.
خیلی پیچیده‌تر از این در میاد. ببین من یه تجربه خیلی خوبی امسال تو نمایشگاه کتاب با کلاسینو داشتیم.
اصلا خودت به من زنگ زدی؟
آره زنگ زدم بهت.
کی بود؟
یه ماه قبل از نمایشگاه.
آفرین، یه ماه قبل دیگه. یعنی تو نمیشه چند ماه قبل. اصلا ویژگی ما همون چیزی
اصلا...
گفتم.
حالا یه ماه قبلش به تو زنگ زدم. بعد از اون تقریبا 6 دیگه نقشه عوض شد. یعنی غرفه اونجا بود، بعد سازمان نمایشگاه میگفت حالا اینجاست، یهو بزرگتر یهو کوچیکتر.
شرکت و اینا نیست، واقعا همه این چرخنده‌ها با هم دیگه مثلا کلا جامعه ما رو اینطوری کرده که بود دو اصلا فقط
دقیقه 90.
آره
همه چه دقیقه 90.
یعنی هم گفتم که مارکت فرق میکنه رفتارشون، مدت زمان پروژه و اینا اینه. یعنی اصلا مجبوری هیچ کاریش نمیتونه. منم خودمو چیز کردم دیگه، گفتم نمیکنم چون واقعا هم در نمیاد. واقعا یه کاره به جز چند تا یه سری محصول من جدیدن اضافه کردم که اینا استوکن و آماده است تا یه جایی شو اینا، به جز اونا دیگه واقعا نمیشه.
آدم کیفیتی، یعنی ترجیح میدی کم کار کنی ولی با کیفیت، تا اینکه زیاد کار کنی ولی کمیت کار، تعداد
کار نکردم آخه.
خب نه تو تمام این سالها رو نمیگم، من این یک سالو دارم میگم. انتخابت اینه که اصلا سوال دارم ازت میپرسم، انتخابت اینه آقا من 2 پروژه انجام میدم ولی 2 پروژه تاپ، یا نه انجام میدم
تاپ بودنش فلان. نیست آخه تو کلمه تاپ خیلی چیزه، معنی های دیگه
سنگیده.
نه اینجوری هم نیست، بیشتر این مدلیه که چقدر این کار جالبه. اینطوری بگم بهتر.
من برای
نه پولی نیست، پارامتر پول، پارامتر لاکچری بودن
من
نیست.
یه تجربه رو از مکالمه‌مون بهت میگم، مربوط به 3-4 ماه پیشه، برای یکی از شعب لیلی با تماس گرفتم، گفتم که ما میخوایم این به اصطلاح فنی که داری، مهارتی که داری، هنری که داری رو توی شعبمون استفاده کنیم ازش. یه جواب جالب گرفتم و اون این بودش که باید ببینم چقدر لذت میده اون کار بهم. باید ببینم چه چیز جدیدی توشه. کار تکراری نمیکنم.
آره اینو الان چند سالی، 1-2 سالیه که خیلی بیشتر اصرار میکنم بهش.
کار تکراری انجام نمیدم.
آره چون دیگه لطفی نداره واقعا. چون این زحمتی که میکشی واسه کار کردن، چون من زیادم کار کردم، خیلی این فرسوده شدن رو تو خودم دارم میبینم. آره ترجیح میدم که کاره یه ذره یه چیزی داشته باشه که اون 1-2% که لذت بخشه توش ملموس باشه، به چش بیاد.
اون رد پایه برات مهم.
نه الزاما بقیه ببینن ها، واقعا این توی واسه همون رو گفتم.
گفتی
چه پروژه‌ای؟ گفتم پروژه کوچیکی، خودم بیشتر توش دخیلم. مثلا بگی بیا بریم خونه ساختمون بسازیم، نمیام واقعا، نمی کنم.
دنبال کارات جدید و کار
یعنی بیشتر جسد. شاید پول خوب در بیاریم از توشا با همون کارا رو انجام بدیم، ولی واسه من کار نمی کنه. واسه من کار نمی کنه.
اون جذابیت واسه
آره، کاراکتر با کاراکتر فواس من.
آره نه راجع به تو داریم صحبت میکنیم که اینم خودش یه
واقعا
مدل جدیدی. آره دیگه بالاخره اومدیم داریم صحبت میکنیم دیگه. خیلی هم عالی. تا اینجا کار که ما خیلی لذت بردم. چند تا نکته خیلی جذاب
این هماهنگی رو کردی، باحال بود.
نه دمت گرم دیگه. در محمد کشاورزم گرم در پشت صحنه نشسته، چایی هم داد به ما. دمت شما گرم.
مرسی از
کلا جدا از اینا، مرسی کافه کنتراست، تم پارک، گالکسی پارک، مجموعه که به اصطلاح ساله زحمت کشیده تو نمک آبرود. اگه اومدی نمک آبرود حتما سر بزنید، البته حتما میبینید اینجا رو، فضای اینجا رو که میبینید سر بزنید. اصلا ما هستیم، خوشحال میشیم، خیلی هم خوش میگذره بهتون. حالا اونورم گالکسی پارک و اینا هم آپویا زحمت میکشه، ویدیوهاشو میذاره لابلا و بقیه کارهای ساله هم که حتما توی همین ویدیو میبینید. و کلیت کار اگر بخوای یک نفر رو راهنمایی بکنی که وارد این حوزه بشود یا نشود، اصلا این حوزه دقیقا همین حوزه‌ای که تو الان روش دست گذاشتی، همین حوزه بی‌رقیبی که الان توش دست گذاشتی، خطای دید، استفاده از خطای دید توی کسب و کارها و خلق همچین موقعیت‌هایی، پیشنهاد میدی بهش با فرض اینکه قرار نیست بیاد رقیبت بشه ها،
بشه
تجاری نگاش نکن، اصلا راضی هستی از انتخابی که کردی یا نه، اگه به عقب برگردی دوباره همین مسیر رو میای، و اینکه این مسیر به نظر خودت به کدوم سمت قراره بره، آیندهشو چی میبینی توی ایران؟
حتی سوال پرسیدی،
همش توی راست است، میتونی جواب بدی.
ببین که میگی همین کارو میکنی یا چیو تغییر میدی، فکر کنم مثلا اینکه آره همین کارو میکنم ولی مستمرتر میکنم.
یعنی چی؟
یعنی یه جاهایی من یه ذره این شاخه اون شاخه پریدم یا دوره‌های افولی داشتم، اونو قطعا انجام نمیدم، یعنی مستمرترش میکنم، یعنی متمرکزتر انجامش میدم. اگه بتونم پروژه های با دورچین کمتر انجام میدم،
متمرکزتر.
آره باز متمرکزتر. کسی میخواد این کارا رو بکنه یا نمیکنه، اگه به صورت خاص در مورد خطای دید داستانه اینجوری میگی، یا یه چیز مشابه. چیز مشابه یعنی که یک رشته خیلی خاصی رو برداری بری انجامش بدی، میگم باحال، کار درستیه، متناسب با علاقت، یعنی ربط داشته باشه. بی ربط نه اینکه بگی آقا عجب در دریای بکری برم سراغش، نه این نه.
شاید یه دلیلی داره کسی نرفته سراغش تا الان،
این هم میتونی اینطوری هم تحلیل کنی، ولی حتما باید بهت ربط داشته باشه، یک ربط معنایی که ازش خسته نشی که مربوط به اون سوژه نیستش. مثلا یکی مثلا بگه من گل مصنوعی ساختن رو دوست دارم، گل مصنوعی ساختن رو تو دوست نداری، تو یه چیزی که توی اون اتفاق هست رو باید دوست داشته باشی. گل مصنوعی رو خب چرا باید دوست داشته باشی؟ منظورم اینه. پس انجام دادنش آره حتما انجام بده. و دیگه چی؟ یه چیزی هم گفتی؟
به نظرت این فضایی که داره الان، این کاری که الان داره اتفاق میفته، من نمیخوام بیام ببندمش رو خطای دید.
خب
من میگم ساله تجربه میسازه، حالا یه جایی با خطای دید، یه جایی با مثلا ممکنه یه نقطه‌ای که رو دیوار میذاره.
من برای اینکه راحت بکنم مثلا تعریف کردم، مثلا جدیدن 1-2 سالی هست مینویسم، مثلا مینویسم مثلا طراح بین رشته‌ای، یا مثلا بعضی جا خیلی دقیق تر میخوام اشاره بکنم میگم آثار طراح آثار تعاملی، اینا رو استفاده میکنم.
جالبه. به چه سمتی میره با توجه به تمام اتفاقاتی که تو کشور داره میفته و اینکه تو یه بار تجربه کردی که از سبد خرید خارج شدی؟ این بیزینس هایی که الان خب با تمام اتفاقاتی که تو کشور داره میفته، خب به نظرت باز هم توسعه توی این سمت توی این کار تو ادامه داره یا نه؟
نمیفهمم سوال.
ساخت تمپارک، ببین بذار من یه ذره مشخص تر کنم. ما چند تا شهر بزرگ تو کشور داریم،
خب
کلان شهر، تهران، مشهد، رشت، اصفهان، تبریز،
خب
کرمانشاه، شهرهایی که این بود.
خب
حجم عمده کار تو توی تهران بوده،
خب
بعدش توی کیش بوده احتمالا، شهرهای دیگه،
یکی
دو تا جای دیگه. به نظر من این داره اشباه میشه.
نه آخه سوژه هاش عوض میشه، اشباه شدن.
خب صرفا داره بازآفرینی میشه.
نه مثلا میمونه که بگه فیلم ساختن
یعنی به نظر شده. خب دقیقا میخوام من برسم. چند تا تم پارک دیگه قرار ساله تو تهران بسازه؟
من مثال بزنم، تو آمریکا 1200 تا هست.
آمریکا؟
باشه، من چقدر جمعیتش فرق داره با ایران؟ چقدر فرق داره؟
فکر کنم تقریبا سه چهار
برابره دیگه. مثلا خب 1200
وضعیت اقتصادی کسب و کارها،
وضعیت اقتصادی ما هم ببندیم، باز ظرفیت تکراری شدن مثل فیلم ساختن دیگه، چند تا فیلم بخوره. همین دبی کوچولو کنارم پس زیاد.
کارهایی که میسازی رو از نظر اقتصادی پیگیری میکنی؟
آره.
فروششون چطوره مثلا؟
آره، پروژه جدید و حتی دخالت هم میکنم.
یعنی
که همون اولش مثلا سعی میکنیم یه عدد رقمی در بیاریم. پروژه جدیدی که میاد
اولش نه، در حین انجام.
نه هینش که
نه نه هی تموم شده، پروژه داره کار میکنه الان اینجا تم پارک نمکاب.
آره پیگیری میکنم.
داره کار میکنه، پیگیرش هستی که چجوریه؟ میفروشه نمیفروشه؟
نمیده. آره میکنم این کارا.
و اگه نفروشه چیکار میتونی بکنی؟
من که با خودش رو سرمایه گذاریش که نیستم که، من کاری نمیتونم مگه اینکه یه صورت سوال جدید و اون سرمایه گذار یا کارفرما تعریف کنه یا ما مشکل داریم کاری میتونیم بکنیم. این که مثلا بگی همه پروژه 100% خوب بوده، نه نیستش اینطوری. جاش مهمه، اون اسپکش مهمه، چی درست کردی مهمه، مخاطبی که میاد مهمه، همه اینا هستش. مثلا پروژه جدید میاد، الان من خیلی پروژه اینطوری که میگم آقا این کار با این بودجه تو این لوکیشنی که میخوای بکنیم و تو شخص شمایی که داری این کار انجام میدی، باید تناسب داشته باشه با هم دیگه، نکنی بهتره مثلا، یا اگه بکنی احتمالاً این میشه. چون این چند تایی که انجام شده یه سری دیتای خوبی.
یه سوال همینجوری یه هومه تو ذهنم، پرفروشترین و کم فروشترین پروژت کدوم ها بوده؟
پرفروشترین خیلی فصلیه، یعنی مثلا اینطوری که مارکت مثلا کیش اوورلپش متفاوته با مثلا تهران با شمال. اینا رو اگه بخوای اینطوری فصلی نگاه بکنی خیلی تو طولانی میشه، ولی اگه کلی بخوام نگاه بکنم تو تهران مارکت بزرگیه، یعنی هنوزم بازم ده ها
به نظر تهران هنوزم گنجش داره با توجه به وجود رویا پارک، ایلوژن پارک، جوراسیک پارک.
اینا رو شبیه هم نگاه میکنی؟
نه اینو فرق میکنه اصلا،
فرق میکنه.
مجلس مثلا و... نزدیکترین چیزی که به کارتو ببینم شاید مثلا اسکیپ رومه.
آره نه میتونی اینطوری مثلا
نزدیکترین چیزی
سوالی مثلا چند تا اسکیپ روم توی تهران هم؟
نمیدونم من.
بالای 300 تا.
خب بالای 300 هم حدس میزنی که
اینجوری نمیتونم بگم با، ولی موضوع اینه که یک سهمی از
هزینه کارتو خیلی فرق داره.
هزینه برای سرمایه گذار نمیگم.
خب
ما چیزی که مهمه برامون این که میگی جواب میده مربوط میشه به مارکت که آقا این سهمه هزینه
که تا وقتی که من سرمایه گذار نیام اون هزینه رو نتونم انجام بدم برای اینکه سال سخندان بیاد اون کارو انجام بده، دیگه فرق نمیکنه مارکت باشه یا نباشه. من سرمایه گذار دیگه ریسک نمیکنه روی این کار.
نه چه رستوران
بده. نه نمیگم نمیکنه، میگم اگر این کارو نکنه
خب
پس اونم به وجود نمیاد.
خب بازار خودشو میبره سمت جایی که میخواد درآمد داشته باشه.
به نظر دیگه. بازار الان به سمت تم پارک ادامه میده.
این سوال یه سوال دیگه است.
خب
اگه میخوای اینو بگی یه چیز دیگه بریم صحبت کنیم. ولی میگه آقا چه جوری این اتفاق میفته؟ پول تصمیم میگیره، میگه آقا من باید برم یه جایی که درآمد داشته باشه. چه ایده‌ای هست؟ توی سرگرمی در کاتگوری انتخاب میشه.
من دقیقاً به همه میخوام برسم.
بگو
که به نظرت موج سرمایه این سرمایه گذارها اگر شرایط اینجوری بمونه، همین شرایط که الان هست،
مزخرفی که الان
دقیقاً همین شرایط مزخرفی که الان توش هستیم بمونه، باز هم روی سرگرمی سرمایه گذاری میکنن؟
نه مازلو دیگه.
دقیقاً.
آره من اون داستانش
من دقیقاً اون اول سوالم گفتم با توجه به شرایط موجود چی میبینی توش؟
با یه رشدی همجوری ادامه پیدا میکنه، خورده لک و لک و اینا، ولی ظرفیتش خیلی زیاده. اینطوری میتونم بگم که یه ذره بازار نرمال بشه، این سهمه یه دفعه پول توش سرازیر میشه، یعنی
100% پول باشه آدم سرگرم میشه،
سرگرمی توش بیشتر میشه
100%.
حالا رقابت بین سرگرمی و مثلا این فضایی که من کار میکنم، رقابت با پیتزاست،
پیتزا مواد غذایی، خورد خوراک.
این معمولا هم این مدلی رابطه معناداری بین قیمت بلیت با قیمت پیتزا هست.
حالا یه چیزی که هستش، خب تو حوزه فعالیتت فقط این نیست که تمپارک بزنی که، یعنی ممکنه رستوران بخواد یه دکور خفنی هم بزنه با سرم
اصلا اتفاقا الان همین ترند اینطوریه، اصلا به خاطر اینکه تعداد کافه ها زیاد شده، رستوران ها زیاد شده،
رقابت شد،
اصلا کسی که معمولی میزنه کار نمیکنه،
حظ بصریه
کار نمیکنه، نه تجربه بسرم باید چیز نکن مخصوص نرو توش، تجربه است، این تجربهش خیلی مهمتر.
چقدر تاثیر داره؟
هضم میشی از بازار.
یک رستوران، یک کافه مثلا که میاد یک نرمال رو به بالا میزنه، یک کافه که نه میاد یک گزینه خاص رو انتخاب میکنه، تجربه سازش رو میسپره به اون شخصی که تخصصش رو داره و اونو ایجاد میکنه. این دوتا چقدر با هم دیگه به نظرت توی خروجیشون فرق میکنه؟
خروجی یعنی که سرپا بمونن منظورت؟ آره، دیگه آره. همین الان بیا برو توی یه لوکیشنی که نزدیک همه، مثلا یکی از مالای خیلی بزرگ، توی مثلا دو سال گذشتش رو بررسی بکنی میتونی راحت بفهمی. مثلا این رستورانی که تمرکزش مثلا رو چیز خاصی نذاشته، رو تجربه نذاشته، الان نیست اصلا، بسته، درش بسته است یا عوض شده. اینو تو راسته های شهری هم میتونی ببینی دیگه، مغازه‌ای که عوض میشن، چون الان مدل مدل کسب و کاری خدمات محور عوض شده واقعا، اینطوری که حتما باید یه تجربه خاصی باشه تا مخاطبت حاضر بشه بیاد، چون رقابت آنلاینه، با آنلاینا داری رقابت میکنی. حالا فکر کن تو تجربه ای علاوه بر خدمات آنلاین ندی و توقع هم داشته باشی یارو زحمت اومدن رو به خودش بده،
مخصوصا تو تهران.
آره،
جابجایش یا
یعنی اصلا فروشگاه زدن الان بیمعنیه. مثلا فرض کن میخوای فروشگاه بزنیم، چی بفروشیم؟ یه سری محصول بفروشیم، اصلا بیمعنیه این کار. چرا؟ چون تو کاسته داری، لوکیشن رو میدی، نیرو رو میدی، فلان رو میدی، آنلاینه هیچ کدوم از اونها رو نمیده. کی میبره؟ اون میبره. تو در چه صورتی میبری؟ در صورتی که این نسبت کاستت بشه کاست اون و یه تجربه‌ای بدی که مشتری حاضر باشه غیر اینترنتی
یه چیز اضافه دیگه بشه
بیاد،
که یکی از اون تجربه ها میاد توی
حوزه کارشون. یعنی چیزی درست میکنید.
خیلی هم جذاب. پس نظره شما اینه که تجربه اهمیتش روز به روز.
آره، اصلا چون خدمت دیگه ای وجود نخواهد داشت تا همین یه دهه دو دهه دیگه، هیچ خدمت دیگه ای نیست.
یعنی چی؟
یعنی مثلا
هیچ خدمتی نیست،
یعنی که هیچ ارزش دیگه ای غیر تجربه وجود نداره، چون تمام نیازا برآورده میشه به صورت غیر حضوری.
چه جالب، نگاه جالبیه.
خود روند رو نگاه کنیم میبینیم
رقابت بر سر تجربه است.
آره،
که تجربه بهتری درست شده،
احتمالاً درآمد سرانه و کوفت زهرما رو اتفاقایی که میفته و اینا میره یه سمتی که همه یه مینیمومی رو دارن.
خیلی هم عالی سال جان، خیلی لذت بردم.
کریم
دمت گرم، وقت گذاشتی. اگر حرفی مونده یا به اصطلاح صحبتی هست که من نپرسیدم، خودت دوست داری دلی راجعش صحبت کنی، این دوربین در خدمت شماست. پیامی به خانواده اگه میخوای بدی.
هیچ نگونم
بهت، من اینو میگم.
آره، ولی نمیبینن اینو.
من محمد میگم شخصا بفرسته برای اعضای خانواده شما،
با تو فلش ببرش. اون قضیه تجربه و اینا یه ذره واسه، حتی شاید ما هم نباشیم تو پیریمون برسه، ولی خب نه، نکته خاصی نیستش. من امیدوارم که یه ذره شرایطمون توی این گذاری که الان توش هستیم با تعارف نکردن، شفاف بودن با همدیگه راحت بشه. من، تو، رفیقمون، اینا شفاف باشیم با همدیگه، راحت بتونیم اون چیزی که واقعا میخوایم، اون چیزی که میتونیم بدیم و راحت بگیم. و من اینو میتونم، به نظرم میتونیم از پسش بر بیایم، از این شرط رد شیم.
خیلی عالی.
چکریم.
دمت گرم.
امیدوارم خوب باشی، مسیرتون هم خوب پیش بره.
مرسی. دمت گرم
باشی.
شما همینجوری ادامه بدید.
همینجوری نه.
کلش رو بکنید تمپا.
همینجوری نه.
دمت گرم.
عزیز.
مرسی. قربانستم.
خودت یه روز میفهمی من واسه تو چی هستم، عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو میپرستم، عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو میپرستم. عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو میپرستم. هرچی که از تو گفتم زمزمه ی رازمه، شور و شر عاشقی خنده و آوازمه، شادی لحظه هامو همیشه با تو داشتم، رو اسم و رسم دنیا دیدی که پا گذاشتم، دیدی که پا گذاشتم. به دنبال دلم نیست دل با دیگرونه، خدا نکنه که آتیش بگیره و شیونت. به دنبال دلم نیست دل با دیگرونه، خدا نکنه که آتیش بگیره و شیونت. خودت یه روز میفهمی من واسه تو چی هستم، عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو میپرستم، عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو میپرستم. عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو میپرستم، عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو